أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث ما در مورد حق بر مالکیت فکری و معنوی بود و دیدیم که این حق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته شده و هم در اعلامیه اسلامی حقوق بشر. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند ب از ماده 27 گفته شده است که هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود. و در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده 16 به این حق پرداخته شده و گفته شده است که هر انسانی حق دارد از ثمره دستاوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید، مشروط بر اینکه آن دستاورد یا اثر مغایر با احکام شریعت نباشد. علاوه بر این دیدیم که در یکی دیگر از اسناد بین المللی حقوق بشری به نام میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 15 با تفصیل بیشتری حق بر مالکیت فکری یا معنوی مورد قبول قرار گرفته و مطرح شده. به دنبال این اتفاق نظری که بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در مسئله پذیرش حق بر مالکیت فکری وجود دارد، این سوال برای ما ایجاد شد که چه جای بحث و گفتگو پس در این مورد باقی می‌ماند وقتی که هر دو اعلامیه اتفاق نظر دارن بر قبول چنین حقی. پاسخ دادیم که دلیل بحث و گفتگو در مورد این حق آن است که برخی از فقهای بزرگ شیعه چنین حقی را مشروع ندانستند، مانند مرحوم امام خمینی، مانند مرحوم آیت الله خویی، مانند مرحوم آیت الله گلپایگانی. البته در کنار این بزرگان برخی دیگر از مراجع تقلید این حق را به رسمیت شناختند، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، جناب آیت الله مکارم شیرازی این حق را مشروع دانستند. بنابراین با توجه به اختلاف نظری که بین آقایان فقها در مورد پذیرش و عدم پذیرش مشروعیت این حق وجود دارد، سزاوار است که ما در این زمینه بحث بکنیم و یک بررسی فقهی به نحو اختصار در این زمینه داشته باشیم و از ادله موافقان و مخالفان مشروعیت این حق مطلع بشیم و نهایتاً ببینیم آیا دلیل طرفداران مشروعیت این حق قوی تر به نظر می رسد یا دلیل مخالفان مشروعیت چنین حقی. به همین دلیل ما برای بررسی ادله طرفین گفتیم که می توانیم به کتاب‌های مراجعه بکنیم، از جمله کتاب مستند و تحریر الوسیله تألیف مرحوم شیخ احمد مطهری. مرحوم آقای مطهری غیر از مرحوم شهید مطهری است، همونطور که قبلا هم عرض کردیم، مرحوم شیخ احمد مطهری اهل ساوه بوده و متولد 1317 شمسی و متوفای 1369، در حالی که مرحوم شهید مطهری اهل خراسان بوده است، از شهر فریمان، و در سال 58 به شهادت رسیده و متولد 1298 بوده است، اونطور که در خاطرم هست. رحمت الله علیهما و علی جمیع العلماء والفقها. مرحوم شیخ احمد مطهری در شرحی که بر مباحث مستحدثه، مسائل مستحدثه تحریر الوسیله دارد و با همون نام کلی مستند و تحریر الوسیله منتشر شده، در صفحه 186 و 187 به تبیین استدلالی دیدگاه مرحوم امام پرداخته و همونطور که عرض کردیم مرحوم امام قائل به عدم مشروعیت حق بر مالکیت فکری بوده است. مرحوم آقای مطهری نوشته: لعدم دلیل من الشرع على ثبوت هذا الحق. اولین مطلب در باره عدم مشروعیت حق بر مالکیت فکری این است که ما دلیلی برای مشروعیت و ثبوت این حق نداریم. همین مقدار کافیه. چرا؟ چون حق از جنس سلطه است. شما به وسیله این حق میخواهید اختیار دیگران را محدود بکنید. چون وقتی که میگیم ناشر و یا مؤلف کتاب حقی نسبت به طبع و نشر این کتاب دارد، معناش این است که هرگاه شخصی بیاد این کتاب را خریداری بکند، مجاز نیست که بدون اذن ناشر یا مؤلف به انتشار این کتاب بپردازد و از روی این کتاب چاپ بکند، در حالی که این کتاب ملک اوست. بله، نمیخواد اسم مؤلف را تغییر بدهد، نمیخواد به دروغ مثلا بنویسد که مؤلف کتاب خود من هستم، نه، با همون نام مؤلف میخواد این کتاب را دوباره منتشر بکند. گفتیم چنین اجازه ای ندارد، مگر اینکه اذن مؤلف یا ناشر در این مورد صادر شده باشه و به این آقا چنین اجازه ای را داده باشد. خب پس اگر ما پذیرفتیم که حقی به نام حق طبع داریم و یا حقی به نام حق تألیف داریم و یا حقوق مشابهی مانند حق اختراع، حق اکتشاف، حق تولید نرم افزار و امثال اینها را داریم، نتیجه اش محدود کردن اختیار دیگران برای تصرف در اموال خودشان خواهد شد. یک آقای آمده یک نسخه از این کتاب را خریداری کرده، کتاب را باز می کند، می بیند که روی کتاب نوشته شده در همون صفحه اول مثلا که حق طبع برای ناشر محفوظ است یا حق طبع برای مؤلف محفوظ است. خب معناش این است که این خریدار کتاب که اکنون مالک این کتاب، مالک این نسخه از کتاب شده، مجاز نیست هر گونه تصرفی در ملک خود بکند، بلکه اگر بخواهد از روی این کتاب منتشر بکند، الزاماً باید اذن از ناشر یا مؤلف بگیرد. این یعنی محدود کردن سلطه دیگران، محدود کردن اختیار دیگران. خب هرگاه ما دلیلی برای پذیرش چنین محدودیتی نداشته باشیم، همین مقدار کفایت میکند که این محدودیت را نپذیریم. به اصطلاح شک میکنیم آیا چنین سلطه‌ای برای ناشر یا برای مؤلف وجود دارد که اختیار دیگری را برای تصرف در ملک خودش که این کتاب است محدود کند، اصل بر عدم ثبوت چنین سلطه است. بفرمایید استصحاب می‌کنیم عدم ثبوت چنین سلطه ای را. پس همین مقدار کفایت می‌کند برای نپذیرفتن این حق. مرحوم شیخ احمد مطهری اضافه کرده ولیس علیه ارتکاز عقلائی یقرره الشارع علیه. می‌فرماید که ما هیچ گونه ارتکاز عقلائی هم در اینجا در دست نداریم. در واقع این پاسخ به یک سوال مقدر است که در قالب یک انقلت می شود مطرحش کرد. انقلت که ما درست است که روایتی در این زمینه نداریم، اما می توانیم به دلیل دیگری که ارتکاز عقلا باشد تمسک بکنیم. در برابر این انقلت تقدیری، مرحوم آیه مطهری در پاسخ گفته است که لیس علیه ارتکاز عقلایی، نه ما وجود چنین ارتکاز عقلایی را قبول نداریم، ارتکازی که شارع آن را امضا کرده باشد. بعد توضیح داده چطور ما چنین ارتکازی را قبول نداریم. فرموده لأنهم لا يساعدون بحسب ارتکازهم على أن صاحب المطبعة بمجرد أن يتبع كتابا يحدث له حق مضافا إلى ما أوجده من الكتاب المطبوع في الخارج. فرموده به این دلیل که عقلا به هیچ وجه مساعدت نمی کنند و قبول ندارند به حسب ارتکاز خودشان که هرگاه یک صاحب چاپخانه، یک ناشری به صرف اینکه کتابی را منتشر کند برای او حقی تولید بشود، حقی که اضافه بر اون کتابی است که منتشر کرده، یعنی دارای دو تا حق باشد این ناشر، یک حقی که نسبت به ملکیت اون کتاب‌هایی که منتشر کرده دارد و دوم حقی که در باب منع دیگران از انتشار این کتاب دارد. منع دیگران در صورتی که از این ناشر اجازه نگرفته باشند، بله اگر خود ناشر اجازه بدهد خب منعی در کار نخواهد بود. بحیث ان یکون له ملک و هو الکتاب المطبوع و له حق مضافا الى الملک. اینطور نیست که این آقای ناشر وقتی کتاب را منتشر می کند یک ملکی داشته باشد که همین نسخی است که از این کتاب منتشر کرده، مثلا 1000 نسخه 1000 جلد چاپ کرده، این 1000 جلد داخل در ملک ناشر است و علاوه بر این 1000 جلدی که داخل در ملک اوست یک حقی هم داشته باشد، حقی که بر اساس آن مانع انتشار این کتاب توسط دیگران بشه. مرحوم آقای مطهری می‌فرماید که عقلا به حسب ارتکازشان چنین مطلبی را نمیپذیرند. کما انهم لا یساعدون علی ثبوت حق منع الناس من الاقتباس و التقلید. همونطور که عقلا نمیپذیرند که وقتی یک شخصی مثلا کتابی را تألیف میکند یا کتابی را منتشر میکند یا اختراعی را انجام می‌دهد یا اکتشافی را انجام می‌دهد، حق داشته باشد که دیگران را از اقتباس کردن و تقلید کردن کار خود منع کند. یعنی بگه دیگران حق ندارند که تقلید بکنند از این کاری که من کردم. به تعبیر مرحوم شیخ احمد مطهری، عقلا چنین حقی را برای یک شخص قبول ندارند. چرا قبول ندارند؟ ایشان توضیح میده، میفرماید لأن جبلة الناس و فطرتهم على التقليد في جميع الأشياء والأعمال والاختراعات والصناعات. زیرا طبع مردم و فطرت مردم سرشته شده است بر اساس تقلید در تمامی اشیا، در تمامی کارها، در همه اختراعات، در همه صنعتها. یعنی مردم نگاه میکنن به صنعتهایی که دیگران تولید کردند، به اختراعاتی که دیگران انجام دادند، به اشیاء و کارهایی که دیگران به سامان رساندن، تقلید میکنن از اونها. یک نفر میبینه که شخصی مثلا کفاش است، یک کفش جدیدی را با یه هیئت خاصی ساخته است، کفاش دیگر میاد از اون شکلی که کفاش اول برای تولید کفش استفاده کرده تقلید میکنند. یک آقای نجار است، میبیند دیگری که او هم نجار است مثلا یک میز تحریری با یک هیئت جدیدی ساخته، این نجار دوم هم میاد از اون هیئت میز تحریری که توسط نجار اول ساخته شده تقلید می کند. همینجور در موارد دیگر شما الان ببینید صنایع مختلفی که در دنیا وجود دارد مگر از روی ساخته های همدیگر تقلید نمی کنند؟ صنعت ماشین سازی، خودرو سازی، صنعت هواپیما سازی، صنعت تولید موبایل، صنعت تولید کامپیوتر، لپتاپ، تبلت، مگر اینطور نیست؟ بله، خب تقلید میکنن. تقلید میکنن یعنی یک نمونه کاری را میبینن، میپسندن، شبیه آن کار را خودشان تولید میکنن. پس لا یر العقلاء به تعبیر مرحوم آقای شیخ احمد مطهری، لا یر العقلاء التقلیده فی شیء من الصناعات والاستفاده من نتائج تفکر السابقین و اعمالهم، لا یرا التقلید ای تصرف فی حقوق الناس. چنین تقلیدی را عقلا تصرف در حقوق یک دیگر یا تصرف در حقوق سایر مردم تلقی نمی کنند. حتی یکون متوقفاً علی الاجازت عندهم، تا اینکه نیاز به کسب اجازه داشته باشد. نه، اصلاً چنین تقلیدی را به منزله تصرف در حقوق دیگران نمی دانند و چون تصرف در حقوق دیگران نمی دانند، انجام دادن این کار را چنین، یعنی چنین تقلیدی را متوقف بر کسب اجازه از دیگران نمی شمارند. و طبع الکتاب لیس مستثنا عن جریان هذه السیره العقلائیه. انتشار کتاب هم همینطوره، انتشار کتاب هم مستثنا از این سیره عقلائیه نیست. سیره عقلا در باب طبع کتاب هم بر همین منوال استقرار پیدا کرده که یک ناشر میبیند ناشر دیگر کتابی را تولید کرده یا چاپ کرده، اون نحوه چاپ و انتشار را میپسندد و از آن تقلید میکند. پس به این ترتیب مطابق بیان مرحوم شیخ احمد مطهری، ما نه دلیل خاصی از شارع در مورد مشروعیت مالکیت فکری و معنوی در دست داریم و نه ارتکاز عقلایی در این مورد دلالت بر ثبوت چنین حقی می کند. اگر ارتکاز عقلایی دلالت بر ثبوت چنین حقی می کرد، آنگاه می گفتیم که خب باید بگردیم ببینیم که این ارتکاز از سوی شارع مقدس رد شده یا نه، از سوی ائمه معصومین علیهم السلام مورد رد و انکار قرار گرفته یا نه. اگر مورد رد و انکار قرار نگرفته بود و در مرعا و منظر معصوم علیه السلام موجود بوده باشد و مورد انکار معصوم واقع نشده باشد، آنگاه می گفتیم که به امضای معصوم رسیده و در نتیجه مشروعیت چنین حقی را ما می پذیرفتیم. اما الان سخن آقای شیخ احمد مطهری این است که ما چنین ارتکازی نداریم، سقرویان وجود چنین ارتکازی را ایشان انکار می کند. بله، اگر شما سقرای این ارتکاز را بپذیرید، آنگاه نوبت می رسد به بحث کردن در مورد کبرای این ارتکاز، که آیا این ارتکاز مورد امضای معصوم علیه السلام قرار گرفته است یا نه. خب در فایل صوتی بعدی انشالله دنباله استدلال را و نقد و بررسی که نسبت به فرمایش مرحوم شیخ احمد مطهری داریم عرض خواهم کرد. در نقد کلام مرحوم شیخ احمد مطهری باید عرض کنیم که با مراجعه به واقعیت‌های موجود در زمان خودمان، ما به وضوح پی به وجود چنین ارتکازی در میان عقلا میبریم. توضیح مطلب آن است که مرحوم آقای مطهری اصل وجود این ارتکاز را منکر شده است، یعنی سقرای ارتکاز را نپذیرفته. بنابراین دیگر اصلا نوبت به این نمی رسد که ما بحث بکنیم که آیا این ارتکاز مورد امضاء شارع واقع شده یا نه. ایشان میگه اصلا چنین ارتکازی در میان عقلا وجود ندارد که عقلا بگویند یک ناشر علاوه بر این که مالک اون کتابهایی است که منتشر کرده، یک حقی هم نسبت به انتشار اون کتاب‌ها دارد که بر اساس این حق ناشر دیگری، شخص دیگری مجاز به انتشار اون کتاب نیست، مگر در صورتی که اذن بگیرد از ناشر اول. آقای مطهری میگوید که اصلاً چنین ارتکازی در میان عقلا دیده نمیشه. همچنین در باب تقلید هم معتقد است که سیره عقلا بر این استقرار پیدا کرده که وقتی کارهایی را می‌بینند که دیگران انجام داده و اون کار را می‌پسندند، تقلید می‌کنند و صاحب اولیه اون کار هم یا پدید آورنده اون کار هم این حق را برای خودش قائل نیست که بخواهد دیگران را منع از تقلید بکند، چنان که عقلا تقلید کردن در این موارد را هم اصلاً به منزله تصرف در حقوق دیگران حساب نمی کنند. خب پس به این ترتیب ملاحظه میشه که مرحوم آقای مطهری اصل وجود چنین ارتکازی را انکار کرده. پاسخ انکار یک ارتکاز این است که ما کافیه به عرف موجود در میان مردم مراجعه کنیم. عرف موجود در میان ناشران، در میان مؤلفان، در میان پدید آورندگان، این عرف آنقدر آشکار است که جای تردیدی باقی نمی گذارد و به اندازه هم این عرف استقرار پیدا کرده که پرونده های فراوانی در دادگاه ها راجع به نقض یکی از این حقوق مالکیت های فکری و معنوی دیده میشه. پرونده های فراوانی در این زمینه دیده میشه. ناشری آمده مثلا از دیگری شکایت کرده که کتابی را که من منتشر کردم و کلی هزینه کردم برای انتشار این کتاب، دیگری آمده تقلید کرده یا بدون اجازه من از روی اون کتابی که من منتشر کردم افسد کرده مثلا، و امثال این موارد فراوان است. بنابراین با مراجعه به واقعیات موجود در فضای چاپ و نشر و تألیف و اختراع و اکتشاف، ما تردیدی برای من باقی نمی ماند که چنین ارتکازی وجود دارد. در زمانی که مرحوم آقای مطهری این کتاب را می نوشته، یعنی در همون دهه 60، هم چنین ارتکازی وجود داشته و قبل از آن هم وجود داشته. خاطرات یکی از ناشران بزرگ ایران، همون آقایی که انتشارات امیر کبیر را تأسیس کرده به نام مرحوم آقای جعفری را، وقتی که میخوانید به وضوح میبینید که بله، چنین ارتکاز عقلایی در سالهای قبل از انقلاب هم در میان ناشران وجود داشته و همینطور در میان مؤلفان. بنابراین ما با مراجعه به واقعیت هایی که در جامعه دیده می شود، تردیدی برای من باقی نمی ماند که سقرای چنین ارتکازی در میان عقلا وجود دارد. پس نمی توانیم فرمایش مرحوم آقای شیخ احمد مطهری را در این زمینه بپذیریم. برخی از صاحب نظران آمدن در این ارتکاز عقلایی به گونه دیگری مناقشه کردند. مرحوم آقای مطهری چنان که دیدیم اصل ثبوت این ارتکاز را نپذیرفته، اما برخی از فقها گفتند که این ارتکاز که الان در زمان ما موجود است، ایرادش این است که در عصر معصومین علیهم السلام موجود نبوده و در نتیجه مورد امضاء معصومین واقع نشده، پس یک ارتکاز حادث است، مشروعیت ندارد. ما ارتکاز را در صورتی مشروع می شماریم که در زمان معصوم بوده باشد، در مرعا و منظر معصوم بوده باشد و معصوم آن ارتکاز را ردع نکرده باشد، در حالی که می توانست ردع کند. محظوری مانند تقیه و امثال آن در کار نبوده، می توانست رد بکند ولی رد نکرده. این می شود امضای اون ارتکاز. در مورد سیره هم همینجور نظر مشهور در میان فقها، اکثریت قاطع فقها این است که سیره و ارتکاز عقلایی وقتی مشروعیت دارد که در زمان یکی از معصومین بوده باشد، در مرعا و منظر معصوم قرار گرفته باشد و معصوم بدون این که محذوری داشته باشه از ردع آن خودداری کرده باشد، این آن را ردع نکرده باشد. این ردع نکردن می شود حداقل آنچه که برای امضای اون ارتکاز یا سیره لازم است. خب، پس هرگاه یک ارتکاز نوپدید باشد، به تعبیر امروزی ها ارتکاز مستحدثی باشد، اصلا در زمان معصومین سابقه نداشته باشد، دیگه امضای آن خود به خود منتفی خواهد بود. در زمان معصوم نبوده تا صحبت بکنیم که آیا امضا شده است یا نه، آیا مورد انکار و رد معصوم قرار گرفته یا نه. شرط معاصرت را ندارد. برای اثبات مشروعیت یک سیره و ارتکاز، یک سیره و ارتکاز عقلایی، شرط معاصرت و شرط امضا لازم است. اینجا شرط معاصرت وجود ندارد. این دلیلی است که برخی از صاحب نظران مطرح کردند. انتقادی که بر این دلیل میتوان وارد کرد این است که ما قبول داریم که مصداق چنین ارتکازی و چنین یا چنین سیره‌ای به تعبیر دیگر در عصر معصومین وجود نداشته. عنایت دارید که ارتکاز با سیره متفاوت است. البته بعضی از آقایان فقها فرقی نگذاشتند، ولی مطابق فرقی که برخی دیگر از صاحب نظران عرصه فقاهت گذاشتند و فرق دقیقی هم هست، مثل مرحوم آسید محمد تقی حکیم در اون کتاب الاصول العامه للفقه المقارن تفاوت را به این صورت بیان کردند که ارتکاز از جنس فهم است، در حالی که سیره از جنس عمل است، یک عمل کرده معین است که از عقلا صادر شده در رابطه با یک موضوع معین. اما ارتکاز از جنس فهم است، فهم عقلایی مشخصی در خصوص یک موضوع معین. خب ما قبول داریم که چنین سیره ای و یا چنین ارتکازی در عصر معصومین وجود نداشته، نه چنین فهم عقلایی در عصر معصومین وجود داشته در خصوص حق طبع و نشر و امثال اینها، و نه چنین سیره ای و رفتاری در میان عقلا بوده که ناشر یک کتاب این حق را برای خودش به رسمیت بشناسد و مشروع بداند که مانع انتشار اون کتاب توسط دیگران بشه، مگر اینکه بیان از ناشر اول اجازه بگیرد. بله، این مطلب درسته، اما نکته اینجاست که ما باید تفکیک بکنیم بین مصداق یک حق و کبرای کلیه آن حق. مصداق حق طبع، حق نشر، حق اختراع، حق اکتشاف، حق تولید یک نرم افزار یا پدید آوردن یک اثر هنری یا فرهنگی، اینها از مصادیق جدید است. بله درسته، اما یک مبنایی وجود دارد که تمام این مصادیق مبتنی بر اون مبنا هستند. یک سرچشمه‌ای وجود دارد، یک کبرای کلی وجود دارد که تمام این مصادیق از آن سرچشمه نشأت می‌گیرند، از آن کبرای کلی منشعب می‌شوند. اون کبرای کلی چیه؟ این است که هر کس با تلاش خود به یک نتیجه‌ای برسد، مالک دستاورد تلاش خود خواهد بود. هر کس با تلاش خود به یک نتیجه‌ای برسد، مالک حاصل تلاش و دستاورد ناشی از تلاش خود خواهد بود. بنابراین اگر یک کسی با تلاش خود اختراعی را انجام بدهد، اکتشافی را انجام بدهد، نرم افزاری را تولید بکند،
کتابی را تألیف بکند، کتابی را با تحقیقات یا با شکل جدیدی منتشر بکند. در تمام این موارد اون پدید آورنده، اهم از این که مخترع باشد یا مکتشف باشد یا مؤلف باشد یا ناشر باشد و الی آخر، اون پدید آورنده مالک و صاحب حق دانسته می شود در نظر عقلا، یعنی صاحب اون امری می شود که با تلاش و دسترنج او ایجاد شده. این یک مطلب عقلایی است. این مطلب عقلایی در زمانهای مختلف مصادیق مختلفی میتواند داشته باشد. در زمان ما مصداقش حق طبع است، مصداق دیگرش حق تألیف است، مصداق دیگرش حق اختراع، حق اکتشاف، حق تولید نرم افزار و الی آخر. اینا مصادیق مختلف چنین حقی هستند. خب از کجا ما میگیم چنین حقی وجود دارد؟ پاسخ این است که برای اثبات این حق ما هم میتوانیم به فهم ارتکازی عقلایی خودمان و دیگر عقلا مراجعه کنیم، ببینیم آیا چنین فهمی در اعماق ذهنشان وجود دارد یا نه، که بقیده ما قطعا چنین فهمی وجود دارد، و هم میتوانیم به یک شواهدی در آیات و روایات مراجعه کنیم. جالبه، مگر چنین مطلبی در آیات و روایات شواهدی دارد؟ پاسخ مثبته، بله. در یکی از خطب نهج البلاغه، خطبه 232، ما میبینیم که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که یکی از اصحابش به نام عبدالله ابن زمعه، با زای حوز نوشته میشه، عبدالله ابن زمعه و با عین، از اون حضرت طلب کرد که در قسمتی از بیت المال او را شریک بگرداند، در غنایمی که گویا از یک جنگی به دست آمده بود او را شریک بگرداند. حضرت در پاسخ او، یعنی در پاسخ عبدالله ابن زمعه، این چنین فرمود، فرمود ان هذا المال ليس لي ولا لك، این مالی که تو در اینجا میبینی نه متعلق به من است نه متعلق به تو، پس متعلق به چه کسی است؟ و انما هو فیء للمسلمین، این مال متعلق به تمام مسلمانان است، و جلب و اسیافهم، و با شمشیر آنها به دست آمده، با شمشیر آنها. از اینجا معلوم می شود که حاصل یک نبردی بوده، غنایمی که در یک نبرد، در یک جنگ به دست آمده. و جلب و اسیافهم فان شرکتهم فی حربهم کان لک مثل حظهم، اگر تو با این مسلمان ها شریک بوده ای در جنگی که صورت گرفته، به عنوان یک سرباز مسلمان، رزمنده مسلمان حضور داشتی، کان لکه مثل حظهم، همون حظ و بهره ای که آنان از این غنایم دارند تو هم داری، اما اگر نه تو شرکت در این جنگ نداشته ای، و الا فجنات ایدیهم لا تکون لغیر افواههم، شاهد ما این عبارت است، اما اگر تو در این جنگ شرکت نکرده باشی پس بدان که حاصل دست رنج مسلمانان و تلاشی که اونها انجام داده اند لا تکون لغیر افواههم، برای غیر دهانهایشان نیست، یعنی برای غیر خودشان نیست، یعنی دسترنج هر کسی برای خود اوست نه برای دیگران. نمی شود انتظار داشت یک نفر تلاش بکند و این تلاش متعلقه، حاصل این تلاش متعلقه به خودش نباشد. عرض ما این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا دارد در واقع به یک نکته عقلایی استناد می کند. این تعلیل عقلایی است و الا اگر تعلیل عقلایی نبود مورد ایراد عبدالله ابن زمعه یا دیگران قرار می گرفت. معلوم است که یک تعلیل عقلایی مقبول و مورد قبول مردم بوده که حضرت به این نکته استناد می کند. و الا فجنات و ایدیهم لا تکون لغیر افواههم، حاصل دست رنج مسلمانان برای خود اونهاست نه برای دیگران. خب پس به این ترتیب می شود به این نکته‌ای که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام آمده استدلال کرد و یا حداقل آن را مؤید دانست، اگر نگیم در حد دلیل قابل قبول است و مثلا در سند این خطبه تردید بکنیم، به حد مؤید بیاییم، در حد مؤید که کمتر از قدرت اثباتی دلیل است به این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام استناد کنیم. علاوه بر این فرمایش ما یک آیه و روایت هم در این میان داریم که اونها هم قابل استناد هستند. حالا با چه کیفیتی ما میتوانیم به اونها استناد بکنیم و در چه مرتبه ای، آیا در حد دلیل هستند یا در حد مؤید، این مطلبی است که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. پس فعلا روی این ادله تأمل بفرمایید ببینیم که آیا این ادله که توسط مخالفان مشروعیت حق بر مالکیت فکری ارائه شده اند قابل مناقشه هستند یا نه، و همچنین اون مناقشات احتمالی آیا قابل پاسخ هست یا خیر. همه شما را به خدا می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.